صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه‌های شعر در آینه موسیقی، یک کتاب، یک نویسنده و حیات وحش در ایران در کنار شما خواهم بود. در برنامه شعر در آینه موسیقی گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس را درباره استفاده از زبان محاوره شهری در ترانه‌های ایرانی می‌شنوید. یک کتاب، یک نویسنده به گفتگوی با بهمن پارسا عکاس با سابقه اختصاص یافته و در برنامه حیات وحش در ایران هم دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ما را با نهنگ‌های خلیج فارس بیشتر آشنا می‌سازد. اما ساعت سوم را با برنامه شعر در آینه موسیقی شروع می‌کنیم. امروز دکتر محمود خوشنام بررسی استفاده از زبان ساده نزدیک به محاوره را در شعر و در پیوند با موسیقی سنتی ایران ادامه می‌دهد و از بکارگیری زبان محاوره شهری در ترانه‌های ایرانی می‌گوید. شعر در آینه موسیقی.
در دو برنامه پیش از بکارگیری زبان شکسته محاوره‌ای در دو حوزه موسیقی روستایی و موسیقی سنتی سخن گفتیم و به اینجا رسیدیم که برخلاف موسیقی روستایی که با زبان محاوره‌ای یعنی با گویش محلی همخوانی تام و تمام دارد، موسیقی سنگین سنتی روی خوشی به پیوند با آن نشان نمی‌دهد. با این همه در سالهای پایانی دهه 40 بسیاری از ترانه‌های سبک روز که در حوزه موسیقی سنتی ساخته می‌شد با زبان شکسته در می‌آمیخت و با همه عیب و ایرادهایی که داشت با استقبال فراگیر طبقات میانی جامعه روبرو می‌شد. این گونه ترانه‌ها محبوبیت خود را تا زمان حال نیز حفظ کرده‌اند. می شود گفت که در جامعه موسیقی برونمرزی همچنان بازار گرمی دارند. و اما در همان سالهای پایانی دهه 40 موج موسیقی تازه‌ای در ایران سر برآورد که از همان آغاز گرایش بسیار به پیوند با زبان شکسته محاوره‌ای شهری نشان می‌داد. البته نخستین جوانه‌های این موسیقی را که متأثر از موج اوج گرفته موسیقی پاپ در اروپا و آمریکا بود، باید در سال‌های پیش از آن جستجو کرد. جمشید شیبانی، محمد نوری و ویگن دردریان از مفسران اولیه این موج تازه به شمار می‌آمدند. اینان اگرچه آهنگ‌های نو و ریتم‌های نو عرضه می‌کردند، ولی زبان را عمدتاً نوشتاری نگاه می‌داشتند و یا آن را خیلی محافظه کارانه می شکستند و در واقع متن ترانه هایشان آمیزه ای از زبان شکسته و زبان نوشتاری بود. به نمونه ای از این نوع زبان با صدای ویگن گوش می کنیم.
مگه میشه تو این خاک هرچی دارم بذارم برم تو خاک غربت دلتنگی ما بکارم؟ تو نینی چشم تو من جوانیم و دارم برمیگردم تو بگو شکل جوانی من با بگو کجاست کجاست کدوم زمین و خاکون اینقدر با من آشناست بدون مثل میلادم بس مرگم همینجاست برمیگردم هیچکی مثل تو سایه سار واسه تنم نداره خوشبختی ما به قد تو کی یاد من میاره اینو فهمیدم لحظی که خندیدی تو گفاره نه نمیشه رفت و رفت پشت سر نگاه نکرد هیچکی مثل تو منو با من آشنا نکرد خودمو با من آشنا نکرد برمیگردم بی تو بگو شکل جوونی من بگو کجاست کدوم زمین و خاک اون اینقدر با من آشناست بدون مثل میلادم فصل مرگم همینجاست برمیگردم
پس از این پیشکسوتان نوبت به جوانترها رسید. گروه معروف به تنین که از سال 1348 به صورت حرفه‌ای به تولید و ضبط و پخش ترانه‌های پاپ ایرانی پرداخت، آهنگسازان، ترانه‌سرایان و تنظیم کنندگان نوآوری را در خود گرد آورده بود. همکاری نزدیک و تنگاتنگ آنها انسجام بیشتری به تلفیق شعر و موسیقی می‌بخشید. ترانه سرایان از همان اول به سراغ زبان محاوره رفتند. به مرور روی آن کار کردند و کوشیدند هرچه بیشتر آن را برای پیوند با موسیقی نو آماده سازند. گفتنی است که ترانه سرایان جوان پاپ از نظر فکری به شعر نو که در آن سالها سخت بارور شده بود دلبسته بودند و می کوشیدند موضوعاتی مشابه آنچه در شعر نو می آمد در ترانه های خود باز بتابانند. البته شاعران نو غالباً زبان نوشتاری به کار می بردند و زبان محاوره در آفریده های آنان اندک بود و بیشتر جنبه تفنن و تجربه داشت. تجربه هایی که همیشه هم با توفیق همراه نبود. با این همه احمد شاملو که بیش از هر شاعر دیگری به الگوی کار برای ترانه سرایان پاپ تبدیل شده بود، چند نمونه موفق از بکارگیری شعر محاوره‌ای به یادگار گذاشته است. آهنگسازان پاپ نیز به همین جهت بر روی برخی از شعرهای محاوره‌ای او موسیقی نهاده و پیوند کمابیش خوبی به دست دادند. شبانه ای از شاملو را که زبان محاوره ای دارد با موسیقی اسفندیار منفردزاده و صدای فرهاد می شنویم.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون آشو میذاره
چشم شونه می کنه پریشون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یکه و تنها پک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز چه یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبیزون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شهپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیدان تا دم سهر شدیدای شهر با فانوس خون جان میکشن تو خیابونا سر میدونا عمو یادگار مرد چینه دار مستی یا هشیار خوابی یا شهیدان شهر آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه میاد
این گونه بود که در سالهای پیش از انقلاب زبان محاوره‌ای در بخش بزرگی از موسیقی پاپ ایران به همت ترانه‌سرایان جوان و نوآوری چون ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و اردلان سرفراز صیقل خورد و به مرور چفت و بست دقیق‌تری با موسیقی نو پیدا کرد. ولی دامنه کار که گسترده تر شد، گروه بزرگی از ناواردان نیز وارد عرصه موسیقی پاپ شدند و متنهای مبتذل با زبانی مندرآوردی را به موسیقی پیوند زدند. البته حضور این ناشیان و ناواردان اگرچه آشفتگی هایی در عرصه پاپ پدید آورد، ولی نتوانست به نتیجه کوشش های ترانه سرایان اندک ولی آگاه آسیب برساند. پس از انقلاب همین وضعیت کمابیش به خارج از کشور منتقل شد. با این تفاوت که زور مبتذل سازان در برون مرز بر توان ترانه سازان آگاه می چربید. از آمیزش تصنیف‌های سنتی پیش از انقلاب با عناصری از ترانه‌های مبتذل پاپگونه موسیقی دیگری پدید آمد که آن را نیز پاپ می نامند و به خاستگاه عمده و اصلیش لس آنجلس نسبت می دهند. تا ترانه سرایان آگاه پاپ در این بازار آشفته کمتر و دیرتر مجال ظهور پیدا کردند و نتوانستند آنگونه که باید انان ترانه سرایی نوآورانه و آگاهانه را چون سالهای پیش از انقلاب در دست خود نگاه دارند. به همین دلیل گذشته از چند مورد استثنایی که می شود با پیوندهای سازگار میان شعر شکسته و موسیقی روبرو شد، هنوز بهترین پیوندها را باید در ترانه های پیش از انقلاب جستجو کرد. پایانه گفتار امشب ما نمونه دلپذیری است از همین پیوندهای قدیمی با شعر شکسته شهریار قنبری و صدای سازگار گوگوش.
گلی که دست تو چیده پیش رومه، هنوزم باد با دکامون لب بومه، صدای پات میاد از اون سر دالون، میگی خوبی چی چیه وفا کدومه، بین ما هرچی بوده تموم شده، عشق این دوره چه بی دوام شده.
برنامه شعر در آینه موسیقی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. حال به هنر عکاسی بپردازیم. در برنامه یک کتاب یک نویسنده، بهمن باستانی با بهمن پارسا عکاس ایرانی گفتگو کرده است که دو مجموعه آثار او با نامهای ایران سیاه و سفید و ایران سرزمین تمدن به تازگی منتشر شده است.
یک کتاب یک نویسنده.
بعضی هنرها در ایران بعد از انقلاب 57 اگر پس نرفتند اما رشد چشمگیری هم نداشتند. عکاسی در شمار همین هنرهاست که به دلیل محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم نتوانسته است آزادانه و شکوفا گسترش یابد. نمایشگاه عکاسی بسیار برگزار شده و کتاب‌های عکس بسیار انتشار یافته، اما موضوع و فرم کارها محدود بوده است. عکاس باید اولا مقررات حکومتی در گزینش موضوع را چه در میان جانداران و چه در میان اشیا رعایت کند و ثانیاً عکس گرفته شده از همان موضوعهای مجاز هم نباید تحریک کننده باشد، حال چه از نظر سیاسی و چه در حیطه اروتیزم. بهمن پارسا در شمار عکاسانی است در ایران که با آگاهی به این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بیش از 8000 عکس تاریخی و روایی و چهره طی سال‌ها فراهم آورده و تا کنون توانسته است تنها 2 کتاب از آثار خود را که کمتر از 200 عکس از این شمار را در بر گرفته منتشر کند. یکی سیاه و سفید است با نام ایران سیاه و سفید و دیگری رنگی است با نام ایران سرزمین تمدن. پارسا چنان که خود میگوید صرفاً برای نمایشگاه عکاسی نمی‌کند. او می‌کوشد با چاپ و انتشار عکس‌ها این آثار را ماندگار و همگانی کند. برای بهمن پارسا بازار و چگونگی ارتباط داشتن با آن همانقدر اهمیت دارد که ارزش هنری کار. بگذارید پای سخن بهمن پارسا بنشینیم. خب آقای پارسا، قبل از اینکه اصلا وارد صحبت بشیم تمنا میکنم که شما بفرمایید قبل از چاپ این 2 کتاب از آثار شما، یعنی ایران سیاه سفید و ایران سرزمین تمدن، چه آثاری احیانا از شما منتشر شد؟ چه کارهای هنری کردید؟ با اصولا پیشینه هنر عکاسی در زندگی شما چگونه بوده است؟
عرض کنم که من 35 سال زندگیم رو در آلمان کردم و من متخصص چاپ و لیتوگرافی هستم. چون لیتوگرافی از عکاسی فاصله خیلی زیادی نداره، این یه دوربینی در آتلیه، اون یه دوربینی میگیرید دستتون، شما در فضاهای باز یا چیزای ابتکاری یا مناظر یا عرض کنم که مساجد یا چهره ها رو عکاسی میکنید. من در نزدیک 45 سال یا 50 سال در این رشته کار کردم، در رشته صنعت چاپ، و این کار هم کار عکاسی سلیقه‌ایه. با همه این حرفا که چه تحصیل کرده باشه در این رشته چه نکرده باشه، یه وقت میبینید یه آدمایی که اصلا در این رشته تحصیل نکردن، البته فقط عکاسی ها، میتونن اینا یه کار خوبی انجام بدن. یه وقت هم میبینید برعکس، اونایی که دانشگاه رفتن و دوره عکاسی دیدن، اینا سالهای سال نمیتونن هیچی تهیه بکنن. الان عکاسی که بنده کردم، غیر از عکاسی قسمت لابورشو، یعنی قسمت بزرگ کردنش یا قسمت رو کاغذ آوردنش، اینها رو خودم یه لابور خصوصی تو خونه دارم که اونجا کار میکنم. الان عکس از ایرانم بنده زیاد دارم، شاید 8000 عکس من از ایران داشته باشم. این یه مدتی وقفه افتادم ما بین کار هنریم که کتاب هنری درست میکنم و کارهای دیگه. حدود 7-8 سالم است که برگشتم ایران، دیدم بهترین موقعیت اینه که من کتاب درست بکنم و این کارو کردم و باز دوباره برگشتم روی کارهای هنری موزه ها، که از موزه ها خودم عکس میگیرم میارم اینجا تفکیک رنگ میکنم و کتابهایی مثل هم کتاب عرض بکنم که عبدالمجید طالقانی یا بایسونگوره که 2 مرتبه میخواد درست بکنن، این کتاب ها رو درست میکنم.
حالا آقای پارسا، از بفرمایید که در مورد کارهای غیر از مستقیما کار عکاسیتون به طور مستقل صحبت بکنیم. اما شما اشاره کردید به اینکه 45 سال کار کردید و 35 سالش رو در آلمان بوده اید. اشاره هم کردید که در ایران که آمدید در این 7 8 سال گذشته به فکر این افتادید که الان موقعیتی است برای چاپ این کارها. میخوام ببینم که آیا این موقعیت ها صرفاً موقعیت های تجاری بوده، موقعیت بازار به اصطلاح بوده است، یا اینکه موقعیت از نگاه هنری بوده، کدام یک بوده؟ ببینید وقتی که شما در آلمان مثلا اقامت دارید میتوان از دو دید با فرض بفرمایید مناظر ایران یا موزه های ایران یا مثلا ساختمان های ایران به طور کلی هنر و فرهنگ و تمدن ایران برخورد کرد. یک دید ممکن است یک علاقه صرفا هنری باشه و یک دید ممکن است صرفا شم بازاریابی باشه که به اصطلاح اینها در غرب خب میتواند فروش خیلی خوبی داشته باشه. با کدام یک از این نگاه ها شما نزدیک شدید به موضوع؟
ببینید هر چیزی اگر اقتصادش بمیره، توجه میکنید، جنبه اقتصادیش در نظر گرفته نشه، این کار به وجود نمیاد. یا کار دومی دیگه نمیتونید شما انجام بدید، نمیتونید صرفا یه کاری شما انجام بدید که این بگین که فقط و فقط من کار هنریش رو در نظر گرفتم یا فقط کار تجاریشو. نمیتونید یه سرمایه شما بذارید و بعد بازدهی نداشته باشه. اگه بازدهی نداشته باشه کارتون در همونجا توقف میکنه، یعنی میمیره، هیچ کاری دوباره نمیتونید انجام بدید. من به نوع تجربه که در اروپا پیدا کردم هر دو جنبه رو در نظر میگیرم که اولا لااقل زیان نکنم. توجه میکنید داره که خیلی الان در ایران کتاب درست کردن، پولای زیادی، سرمایه زیادی گذاشتن و چون حساب کتابی تو کارشون نبوده این همون یک کتاب درست کردن و اونم زیان دادن رفتن کنار. بعضی موقع کتاب های بدی هم نبوده. بعضی ها در اینجا اعتقاد بر این دارن، میگن که ما میخوام کار هنری بکنیم ولی کسی خرید خرید، نخرید نخرید. اما موقعی که کار شما رو میخرن، یعنی قبول کردن، پسندیدن و میخرن، اگر برسه به جایی که کتاب شما رو بخرن، نمیخوام بگم که فقط رو پول حساب کرد، ولی با اون پول کتاب شما ارزش پیدا کرده.
و چقدر آقای پارسا این کتاب هایی که اینقدر نفیس چاپ میشه، کتاب های عکس و خب قیمت گرانی هم داره، چقدر استقبال میشه در ایران؟
والا کتاب در ایران فاتحش مونده است. کتاب در ایران متاسفانه مخصوصا کتاب های هنری، مثلا شما 2000 تا 3000 تا چاپ میکنی، یه مثلا شما 30-40 میلیون تومان باید سرمایه بذاری، بعد یکی دو سال طول میشه تا اگر خوب فروش بده تا این کتاب فروش بده، یعنی 2500 تا یا 3000 تا. شما این پول رو اگر در کارهای دیگه به کار بندازید که اگر شما حساب کنید سود این پول شاید همون پولیست که کتابا رو میفروشن، اصل و فرع کتابه.
و شما در آلمان که بودید این کتابهای عکس، کتابهای مشابه در آلمان چگونه بود؟
اونجا کار حساب شده. ببینید یک کسی مثل من نمیاد سرمایه بذاره، البته من با شرکت آقایون دیگه این کارا رو میکنم، ولی خب نصف سرمایه مال خودمه. در آلمان یک چاپخونه یا یه هنرمند یا یه عکاسی، یک ناشری که فقط کتابای هنری درست میکنه، توجه میکنین، میاد سراغش، مثلا کتاب فرش میخواین درست بکنین، برای کتاب فرش یه ناشر به خصوصی داره که این آشنایی کامل به این کار داره، هم نوشتش خوب مینویسه، همه کاری این کار خوب و تمیز میره جلو. بعد اینجا مثلا من حال کتابی که وقت درست میکنم یه کتاب هنری، البته ناشرین هم گناهی ندارن، یه ناشری مثلا باید کتاب بنا چیز کنه که خب این تا حالا کار هنری پخش نکرده، خب گرفتار میشه، اون گرفتار میشه، من گرفتار میشم. اصلا فرقش بسیار بالاست. در آلمان قسمت های مختلف داره، یعنی کتابی که درست میشه چند نفر، یکی عکاسی میکنه فقط، یکی صفحه بندی میکنه جداگونه، اون یکی چاپ میکنه همه خوب، و یکی هم خوب توضیح میکنه. حالا کتابم که کلا اصلا همه جای دنیا میگن اومده نیامد داره، بعضی کتابا چاپ میشه خیلی خوب، یه دفعه چند دفعه هم چاپ میشه، بعضی کتابا نه، اگه یه دفعه هم چاپ بشه و فروش بده باید آدم کلاش بندازه بالا.
به طور کلی آقای پارسا نحوه برخورد جامعه با بازار کتاب عکس در آلمان میخواستم ببینم که چگونه است، فارغ از این که به لحاظ فنی چگونه کار میشود.
اولا فنی که یک روش حساب شده است، توجه میکنی، مثل مثلا بنده اینجا نیست که هم ناشر باشم، هم عکس بگیرم، هم چاپ